سلام، امروز چهارشنبه 8 اسفند 403. من سارا شرفی پور هستم و اینجا پادکست پیام ما. امروز از سودجویان و توسعه های بی برنامه صحبت میکنیم که میراث تاریخیمون رو نشونه گرفتن و دارن هویت ملیمون رو نابود میکنن. بعد از اون گپ و گفتی با علی ثقفی که مدال طلای فیاب رو برنده شده و عکاس حیات وحشه و صحبتی با فاطمه امیریکیا دختر زاهدانی که عشق پرنده های شکاری اونو به گلوگاه مازندران کشوند و تو این خطه موندگارش کرد. سپس میریم سراغ برنامه های دولت برای استفاده از فرصت های بی نظیر هوش مصنوعی در حوزه کشاورزی. با من همراه باشین. هویت ملیمون در خطره. باستانشناسا درباره تخریب آثار تاریخی کشورمون هشدار دادن. توی گردهمایی سالانه باستانشناسا که توی موزه ملی ایران برگزار شد، علاوه بر معرفی کشفیات جدید، یه موضوع خیلی جدی مطرح شد: تخریب و فراموشی آثار تاریخی ایران. کارشناسا هشدار دادن که توسعه بی برنامه، حفاری‌های غیر مجاز و سودجویی باعث شده محوطه‌های باستانی در خطر نابودی قرار بگیرن. یکی از مهمترین صداهای معترض ناصر نوروزاده چگینی از اساتید باستان شناسی بود که گفت برخی افراد و گروه‌ها بدون ترس از قانون آثار باستانی رو از بین می‌برن. اون تاکید کرد که حفاظت از این آثار فقط یه کار پژوهشی نیست، یه مسئولیت تاریخی و فرهنگیه. علاوه بر این، پروژه‌های عمرانی مثل راهسازی و معدن هم به محوطه‌های تاریخی آسیب زدن. جبرئیل نوکنده، رئیس موزه ملی ایران، هم از کاهش ورود آثار تاریخی به این موزه انتقاد کرد و گفت که باید آثار شاخص کاوش‌ها به موزه ملی برگرده. از طرفی بعضی از پژوهشگرها پیشنهاد دادن ایران همکاری بیشتری با باستانشناسان خارجی داشته باشه. در کنار این مباحث، گزارش‌هایی از کاوش‌های جدید توی 6 تا استان از جمله قزوین، مازندران و کردستان ارائه شد. مهمترین کشف امسال هم تدفین نوزادی از هزاره پنجم پیش از میلاد در چپرآباد آذربایجان غربی بود. باستانشناسا میگن اگه اقدامی نشه، هویت تاریخی ایران ممکنه توی گرد و غبار بی‌توجهی و سودجویی از بین بره. نازنین ناصری خبرنگارمون گپی با علی ثقفی داشته، عکاسی که مدال طلای فیاب از فدراسیون بین المللی عکاسی را برنده شده. شکارچی که تفنگش دوربینشه و با دوربینش لحظات زیبای حیات وحش رو شکار میکنه. تو این مصاحبه از سختی‌ها، هیجان‌ها و رازهای عکاسی از حیوانات تو دل طبیعت برامون گفته. علی ثقفی، عکاس حرفه‌ای حیات وحش، میگه بارها شده شکارچیایی که عکس‌هامونو دیدن از شکار دست کشیدن، اما همین عکاسی اگه بی‌دقت باشه میتونه بلای جون حیوونا بشه. مثلا اگه کسی توی عکساش لو بده که فلان گونه دقیقاً کجا زندگی میکنه، شکارچی هم سریع پیداش میکنن. علی ثقفی میگه عکاسی حیات وحش تو ایران اونقدر که باید جدی گرفته نمیشه. سازمان‌های مربوطه حمایت لازمو ندارن و درآمدی هم نداره. در حالی که تو کشورهای دیگه عکسای حیات وحش ارزش مالی دارن و حق کپی رایت رعایت میشه. ثقفی که تا حالا 400 گونه از حیوانات ایران رو ثبت کرده و کلی جایزه بین المللی برده، از سختی های این کار میگه. اینکه برای یه عکس شاید ساعت ها توی سرما و گرما منتظر بمونن یا توی برف و باتلاق کمین کنن. میگه عکاسی حیات وحش فقط دوربین خوب نمیخواد، باید طبیعت رو هم بشناسی، از رفتار حیوونا سر در بیاری. مثلا باید بدونین کی حیوونا کمتر از آدما فرار میکنن یا چه فصلی برای عکاسی بهتره. مثلا فصل جفتگیری معمولا بهترین زمانه، چون حیوونا کمتر حساسن. تو این کار باید صبر داشته باشی و عاشق باشی، وگرنه زود خسته میشی. دوستان، تقلبای دانشگاهی مثل اینکه فقط محدود به کشور خودمون نیست. ظاهراً هندیا از خودمون سبقت گرفتن و مقاله و پایان نامه که نه، امتیاز اختراع‌های تقلبی می‌خرن. اونم از بریتانیای کبیر. یه تحقیق جدید نشون داده که بعضی شرکت‌های بریتانیایی با کلاهبرداری طرح‌های جعلی رو به اسم دانشگاهیان هندی ثبت می‌کنن و بهشون می‌فروشن. این طرح‌ها که بیشتر تو حوزه‌های پزشکی و فناوری هستن، اصلاً وجود خارجی ندارن و فقط برای این ثبت میشن که محققا بتونن تو رزومه‌شون ازشون استفاده کنن و امتیاز بگیرن. قیمت این طرح‌ها هم از 23 تا 398 دلار متغیره. این کار به خاطر سیستمی تو دانشگاه‌های هند رونق گرفته که داشتن حق ثبت اختراع یا طرح رو به عنوان امتیاز شغلی در نظر می‌گیره. بعضی محققان هم به جای کار واقعی با پرداخت و پول این طرح‌های قلابی رو می‌خرن تا موقعیت شغلیشون رو ارتقا بدن. محققایی که این موضوع رو کشف کردن میگن این کار نه تنها به اعتبار علمی آسیب میزنه، بلکه باعث میشه طرح‌های واقعی هم سخت‌تر ثبت بشن. بعضی از این طرح‌ها انقدر مسخرن که مثلا یه اسلحه رو با یه صفحه نمایش کوچیک به عنوان دستگاه تشخیص سرطان پوست معرفی میکنن. این مشکل فقط تو هند نیست و کشورهای دیگه مثل روسیه هم با همچین کلاهبرداری دست و پنجه نرم میکنن. اما راه حل اینه که دانشگاه‌ها به جای توجه به تعداد طرح‌ها و مقالات روی کیفیت کار پژوهشگرا تمرکز کنن. یه معمار داخلی که هم طراحی می‌کنه و هم به فکر نجات عقاب‌ها و جغد‌هاست. فاطمه امیریکیا. با فاطمه باباخانی از دنیای پر رمز و راز پرنده‌ها و چالش‌های حفاظت از حیات وحش میگه. فاطمه امیریکیا یه زن پرتلاش که عاشق طبیعت و حیات وحشه، چند ساله توی پروژه‌های محیط زیستی، مخصوصاً پروژه شمارش پرندگان شکاری تو گلوگاه مازندران فعالیت می‌کنه. فاطمه و همسرش علی موسوی قبلاً توی زاهدان زندگی می‌کردن، ولی عشق به پرنده‌ها اونا رو به گلوگاه کشوند و اونجا موندگارشون کرد. فاطمه تو این پروژه ها کارهای مختلفی انجام داده، از شمارش عقاب ها و جغد ها گرفته تا مدیریت مالی و هماهنگی های اجرایی. حتی تو پروژه های دیگه ای مثل حفاظت از پلنگ ایرانی و جغد انبار هم دستی براتش داره. یه چیز جالب اینه که بیشتر اعضای تیم اجرایی این پروژه ها رو زنان تشکیل میدن و فاطمه معتقده که زنان تو کارهای محیط زیستی، چه فنی و چه اجرایی، همپای مردان یا حتی بهتر از اونا عمل میکنن. فاطمه میگه تجربهش نشون داده که تو پروژه های مستقل و داوطلبانه تبعیض جنسیتی کمتره، ولی تو کارهای دولتی گاهی این مشکل بیشتر خودش رو نشون میده. با این حال اون با عشق و علاقه به کارش ادامه میده و معتقده که حضور زنان تو این حوزه میتونه الهام بخش بقیه باشه. خلاصه که فاطمه امیریکیا یه زن قوی و مصممه که با کارهاش داره به طبیعت و حیات وحش کمک میکنه و ثابت میکنه که جنسیت مهم نیست. تجربه و عشق به کاره که حرف اول رو میزنه. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که ایران هنوز یه برنامه ملی مشخص برای کشاورزی دیجیتال نداره. این یعنی ما هنوز از فناوری‌های جدید مثل هوش مصنوعی و داده‌های دیجیتال تو بخش کشاورزی به خوبی استفاده نمی‌کنیم. این موضوع باعث شده شرکت‌های دانش بنیان و کشاورزا نتونن به راحتی از این فناوری‌ها بهره برداری کنن. یه راهبرد ملی کشاورزی دیجیتال میتونه به حل مشکلاتی مثل کمبود آب، افزایش بهره‌وری و بهبود کیفیت خاک کمک کنه. اما برای این کار باید اول یه برنامه دقیق با اهداف مشخص نوشته بشه، بعد منابع مالی و انسانی براش تخصیص داده بشه و در نهایت پیشرفت‌ها اندازه‌گیری و نظارت بشه. پیشنهاد شده که وزارت کشاورزی با همکاری وزارت ارتباطات و بقیه نهادها یه سند ملی برای کشاورزی دیجیتال تهیه کنن و مجلس هم بر اجرای اون نظارت کنه. این سند باید به کشاورزان کوچیک و خرده پا هم توجه کنه و دسترسی اونها به فناوری‌های جدید رو آسان‌تر کنه. خلاصه که کشاورزی دیجیتال میتونه تحول بزرگی تو این بخش ایجاد کنه، ولی بدون برنامه‌ریزی و حمایت دولت رسیدن به این هدف سخته. با دنبال کردن پادکست پیام ما میتونین هر روز در جریان اخبار و گزارش‌های حوزه توسعه پایدار قرار بگیرین. راستی نظرات و پیشنهادهای شما برای ما خیلی مهمه. پیام ما صدای پیرامونه. اگه چیزی هست که فکر میکنین باید توی گزارش‌های بعدی بهش پرداخته بشه یا میتونه در بهتر شدن کارمون کمکمون کنه، خوشحال میشیم بدونیم. ما هر جایی که فکرش کنین حضور داریم. در اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، ایکس و یوتیوب. شماره تلفنمون هم توی وبسایتمون هست، بهمون سر بزنید. لینک نسخه کامل گزارش‌هایی که روایت کردم هم تو کپشن براتون گذاشتم. سپاسگزارم که تا اینجا با من همراه بودین. روز و روزگار خوش، خدا نگهدار.